بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تسلیت به ساعت مقدس اواصال المهدی حجت ابن الحسن العسکری صلواتی با وعجل فرجه هم عنایت بفرمایید. خب در منازلی که بحث میکردیم دیشب دیروز صبح به این منزلی که جناب حور برخورد کرد با حضرت ابا عبدالله در 26 ذی‌الحجه خواندیم و از او گذشتیم. منزل بعدی که قرب همین منزل بوده است، یعنی وقتی که سید الشهدا علیه السلام برخورد کردن با لشکر حور، یک کوهی اونجا بودن، چون زن و بچه ترسیده بودن اینها رو در اون کوه قرار دادن، کنار اون کوه. اول صبح که خواستن حرکت بکنن عرض شد که حضرت ابو عبدالله فرمودن که آبها رو مشکا رو پر کنید تا میتوانید آب بردارید که ما امروز مهمان داریم. و بعد یه مقدار که حرکت کردن چیزایی رو از دور دیدن، سوال کردن که اینا چیه، نخل است؟ اونهایی که اهل اون منطقه بودن گفتن نه آقا، ما تا الان در اینجا این چنین نخل ندیده ایم. این نیست مگری که سرنیزه ها و خلاصه پیش قراولان یک سپاه، و حدس هم درست بود. نزا امام کوهی که نزدیک بود زن و بچه رو به اون طرف ادایت کردن، اونها در پناه اون کوه موندن و بعد خودشون فاصله گرفتن. اونجا هم مشرف بود که پیدا بشه، دیدن تلیه سپاه هست. در هنگام نماز ظهر و عصر هم باز زن و بچه هم اونجا بودن تا اون چیزایی که با بین امام و حور گذشت دیروز هم بیان شد اینها به صورت گرفت. این منزل رو که در همه مقاتل هم آمده، چون جای مهمی هم بوده، ذو حسم میگوین. یکی از منازلی است که اتفاقات عجیبی درش افتاد. بلکه این منزل ها عرض شد که گاهی توقف بوده، گاهی ملاقات با یه شخصی بوده، ولی چند منزل یه اتفاقاتی افتاد. مثل منزلی که خبر شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رسید، خب خیلی عجیب بود اون روز که خبر شهادت مسلم رسید. یا مثلا در اون منزلی که با حور حضرت ملاقات میکنه، یا در اون منزلی که با عبیدالله حر جوفی حضرت ملاقات کردن، اتفاقات خیلی مهمی افتاده. این منزلم یکی از اتفاقات بسیار مهم به وقوع پیوست. امام یک خطبه مفصلی خواند، بعد باعث شد که یاران یه تجدید عهدی بکنن با ابو عبدالله حسین، یعنی دوباره یه فرصت ایجاد شد که اینا ابراز علاقه بکنن به سید الشهدا علیه السلام. این سرزمین رو که ذو حسم میگن، که ذو حسم به معنای مانع و بازدارنده است، به جهت همون کوهی هم بوده که خودش یه پناهگاهی بوده از نظر نظامی و یک چشمنداز خاصی هم داشته. حسام که جمعش میشه حسام، به معنای خار بلند و شمشیر هست. شاید هم چون اونجا خارزار بوده این منطقه ذو حسام به این جهت نامگذاری شده. امام در این منزل خب یه خطبه خواندن، خطبه معروفی هم هست، خیلی خطبه عجیبی هم وجود داره. اون دیگه حور که آمد معلوم شد که اوضاع داره به یک نحو دیگری تغییر میکنه. امام ایستادن در همین ذو حسم، پس از حمد و ثنای الهی این عبارات رو فرمودن: انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنکرت و ادیر معروفا و استمرت جدن فلم يبق الا صبابت که صبابت العنا و خصیص عیش کالمرء الویل الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهي عن يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا شهادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. امام فرمودن که دیدید کارها چطور شده و مشاهده میکنید که دنیا دگرگون شده و به زشتی گراییده، خوبی پشت کرده و بدی زیاد شده و چیره شده، از خوبی و راستی و حق جز به اندازه تهمانده ظرفی و چراگاهی اندکمایه و توهی چیزی نمانده است. از حق و خوبی این چیزی باقی نمانده. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل باز نمی دارند؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی ان. در چنین شرایطی امام می فرماید که مؤمن باید مشتاق لقاء پروردگارش باشه. وقتی روزگار این چنین شده اینقدر پس، خب دیگه مؤمن آرزوی لقاء پروردگارش رو داره. بعد فرمود من هم مرگ رو جز کامیابی، شهادت و زندگی با بیدادگران رو جز بدنامی و رنج و خاری نمی بینم. این هم نتیجه چی؟ وقتی روزگار این چنین باشه، امام چنین تعبیری داشته. یا این عبارت معروفی که آمده است، این هم میگن در همین منزل حضرت فرمود که ان الناس عبید الدنیا و الدین لایق علی السنتهم یحوتونه ما درد معایشهم فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. خود مردم بندگان دنیا هستند، واقعا هم همینطور است. امام به صراحت این مردم رو عبید و دنیا میدونه، بنده دنیا هستن، نه این که اینا بنده خدای متعال باشه. در همه اعصار هم بوده علم است. حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت خدایا این امت من تنها امتی هستن که شما رو قبول دارن، موحد هستن، آره اینا بت نمی پرستن. وحی آمد که موسی نه، اینا هم بت پرستن، خیلی بت دارن، خیلی بت، دنیاشون بتشونه، زندگیشون، اعتبارشون، پولشون، زن و بچهشون، شوهرشون و و و و اینا همه بتاشون است، اینا رو میپرستن. امام میفرماید که مردم بندگان دنیا هستن و دین تنها بر زبانهایشان میچرخد و دین لایق علی السنتهم، فقط در زبان دین دارن ولی در عمل خبری از دینداری نیست. باز حضرت فرمودن که تا آنگاه دین را میخواهند که معاش و منافع دنیایشان به خطر نیفتاده باشد. دین رو تا کی میخوان؟ تا مایی که خطری براشون ایجاد نشده باشه. به محض اینکه احساس خطر بکنن دیگه دین رو هم کنار میذارن. از خود روز عاشورا معلوم شد که اینطور است که آمد خدمت حضرت ابو عبدالله الحسین، گفت که آقا من خیال میکردم شما پیروز میشید و تو این جنگ به این نتیجه میرسید، اما حالا میبینم که خبری نیست، اجازه بدید من مرخص بشم. حالا خیلی عجیبه، این احتمالاً از کسانی است که از مسیر با امام حرکت کرده، حالا یا در مدینه یا در مکه، ولی بوده، یعنی شب عاشورا رو در کرده. آدمی نبوده که بگیم صبح آمده ظهر هم میخواد در بره، نه، از قبل بوده در رکاب حضرت. این خیلی عجیبه که امام میگن شب عاشورا هر کس موند، امام عاقبت او رو نشون داد. یعنی در واقع اونایی که گفت هر کس اینجا بمونه با ما فردا شهید میشه و هر کس شهید بشه بعد این جایگاه رو میبینه، بین دو انگوششون بهش رو برای اونها نشون دادن. قبض ملک تا ملکوتش حجاب بردارن هر اون که خدمت جام جان نما بکنه. این معلومه که شب عاشورا مونده و این صحنه ها هم دیده که حالا بهشتی رو امام نشان داده است، و بعد و مهمتر از همه مظلومیت امام رو هم دیده. امام توی مسیر با هر کی برخورد کرد میگفت که اینا منو دعوت کردن ببینید چجوری دارن برخورد میکنن، بعدم نامه ها رو بیریخ جلوی اونا میگفت ببینید نامه هاشون یه نگاهی بکنید. و اینا دیدن تو این مناظر که امام دست بچه‌هاش رو گرفته برده و خلاصه مثلا در خیمه امثال عبیدالله حر جعفی این مظلومیت ها رو همش مشاهده کردن. بعد 10 روز فقط در کربلا که مقیم بودن، کمتر از 10 روز، اینا شاهد اتفاقات عجیبی بوده. حالا صبح عاشورا داره میبینه که امام جنگیده و یارانش دارن میرن شهید میشن، با چه وضعیتی دیگه. نزدیکای ظهر شد، خیلی از اصحاب رفتن و شهید شدن. آدم حسین گفت آقا من خیال میکردم شما قیام میکنید و حقتون رو میگیرید و، اما الان میبینم که نمیتونم، من باید برم. قول داده بودم شما رو یاری کنم به شرط اینکه پیروزی با شما باشد. امام فرمودن ما حرفی نداریم شما میخوای بری، ولی الان ما محاصره هستیم، شما چطور میخوای بری؟ نمیشه که از اینجا در رفت. آدم ابزار اونچنانی نداشتن، ابزار جنگی، چون حضرت که به عنوان جنگ نیامده بود که ابزار جنگی بیارید، لذا اسباشون شتراشون همینا محدود بودن. گفت آقا من چون فکرشو کردم توی خیمه یه اسبی قایم کردم، یه اسبی قایم کردم این در لزوم گفتم به درد میخوره، الان اجازه بدی من همونو ببرم، چون ابزار جنگی کم بوده، یه دونه اسب برده بود قایم کرده بود که تو معرکه استفاده نشود، همه که یه دونه اسب نداشتن. بعضی از به اصطلاح رزمندگان هم به خاطر اینکه سلاحشون به دست دشمن نیفته نابود کردن سلاحشون رو. مثلا داریم که عابس بنی شاکری وقتی رفت میدان دید هرچی حلم مبارز طلبید کسی نیامد، آخر هم مجبور شد که پای اسبش رو قطع کرد، یعنی آمد زمین پاش رو قطع کرد، اسب افتاد. چون داریم در جنگ حمزه جناب جعفر طیار همین کار رو کرد که اگر میخوای سلاح به دست دشمن نیفته که از اون سلاح بر علیه جبهه حق استفاده بکنه، سلاح رو باید نابود بکنی، ابزار رو باید خودت نابود بکنی، و الا به دست اونا میفته و اونا بر علیه جبهه حق به کار میبرن. عابس هم مرد خیلی شجاعی بود، امیرالمومنین در خصوص این طایفه بنی شاکری فرمودن که اگر من 1000 نفر از این طایفه بنی شاکری داشته باشم حقم رو میگرفتم، دنیا رو میگرفتم. عبارات چنینی تقریبا داره امام که تعریف زیادی داره از طایفه بنی شاکری. وقتی هم جناب مسلم وارد شد به کوفه، وقتی وارد شد میگن که عابس بنی شاکری از اون تای مسجد بلند شد به جناب مسلم گفت من کاری به این مردم ندارم، اینا بی وفا هستن، بابا علی رو تنها گذاشتن، داداش امام حسن رو تنها گذاشتن و عموزادت رو، اینا نمیمونن هیچ کدوم نگه نم. و بدون که امام حسین رو هم تنها میگذارن، اما من با شما بیعت میکنم و تا آخرم هستم. و از اونجا هم جدا شد تا اینا مشغول رتق و فتق بودن، اومد به سید و شهدا پیوست. وقتی رفت میدان خب خیلی شجاع بود، هیچ کس حاضر نشد با او تن به تن تن به مبارزه بدهد. از اسب زمین اومد، پای اسبش رو قطع کرد و شروع کرد جنگ کردن و زره رو کنار گذاشت و سپر رو کنار گذاشت و عرضم به حضور شما لباس رو به تن کرد، از تن به در آورد، گفت بیا خب ما که شما همه سواره هستید و من پیاده، شما سپر دارید و من ندارم، زره به تن دارید و من ندارم، من عریان هستم و شما. این چنین جنگ کرده. قرازم روی نکته هست، جایی که اینقدر ابزار جنگی کمی از فکر کرده، یه دونه اسبش رو برده پنهان کرده، قایم کرده در خیمه که اندل لزوم بتونه راحت فرار بکنه، و همین کار رو هم کرد، همین کار رو هم انجام داد. امام فرمود برو، رفت. در حالی که همین روز 30 نفر از لشکر دشمن آمده بودن. امام فرمود مردم دینشون همینطوره، دین رو به زبان میارن، تازه اونم تا زمانی که چرخشون بچرخه، اگه قرار باشه به خطر بیفته همین اینم از بین میره. و دینداران واقعی قل دیانون بسیار بسیار کمن. امام این خطبه رو که بیان کرد و این جملات رو که بیان کرد یک گلایه عمومی بود از وضع روزگار و از اشخاص، از وضع روزگار که در عبارت بالا بود از اشخاصم که این چنین بود. اینجا لازمش این بود که اصحاب بلندشن و یه ابراز ارادتی بکنن و در واقع اینجا دیگه یه نوع منزل عشقبازی بود با حضرت ابو عبدالله الحسین. زهیر اولین کسی است که برخاست. عجیبه، زهیری که دیرتر از همه هم پیوسته، دیرتر از خلاصه خیلی که از تو راه با حضرت بودن، بعدم منش و مرام حضرت رو نداشته. البته اینم که میگن زهیر عثمانی بوده، عثمانی نبوده، عثمانی رو فقط تاریخ طبری نقل کرده، ما در منابع دیگری نداریم. طبری هم که هرچی اراجیف از ذهنش اومده نوشته دیگه تا دلت بخواد. خیلی از این شذوذات چرا در ذهنش شبهه داشته است نسبت به قتل عثمان، چون فضای عمومی بود که شایعاتی که انجام داده بودن که به دستور امیرالمومنین صورت گرفته، یه فضای بدی حکم فرما بود. این شبهه بود که امام هم این شبهه رو براش رفع کردن. حالا زهیری که اصلا از امام فرار میکرد، هر جا امام خیمه میزد با فاصله خیمه میزد، تا بالاخره امام فرستادن سراغش آمد. حالا این زهیر به جایی رسیده که اولین کسی است که بلند میشه و ابراز علاقه میکنه و این هنوز هم به محرم نرسیدن که وارد به کربلا بشوند. زهیر بلند شد به بقیه اصحاب گفت، گفت حالا شما سخن میگین یا من سخن بگم؟ همش گفتن شما سخن بگو. زهیر هم بلند شد سر پا و حمد و ثنای الهی رو به جا آورد و خطاب به حضرت ابو عبدالله عرض کرد که آقا ما گفتارت رو به جان و دل شنیدیم، به خدا سوگند اگر دنیا برای ما جاودانه و باقی بود و تنها یاری و پشتیبانی از تو موجب جدایی از دنیا بود، قیام و همراهی با تو را بر زیستن دنیا برتری و ترجیح میدادیم. بسیار حرف عجیبی زده. شما تصورش بکنید، میگه اگر دنیا بر ما جاودانه بود، میگفتن آقا شما توی این دنیا باش. این جاودانگی دنیا تصورش برای اشخاص خیلی، ما الان بوی الرحمن به مشامون نرسیده که کرکری میخونیم، ما وقتی سرکله جناب اسرائیل پیدا بشه بعد معلوم میشه تعلقات ما نسبت به دنیا چقدره. یعنی یقین به موت پیدا بکنیم، هم خودمان هم اطرافیانمون. دید تا یه کسی یه بیماری میگیره، یه کمی دکترها بالا پایینش میکنن، یه دیگه خودش رو میبازه، اصلا یه اوضاعی به هم ور میشه. حالا اصلا ممکنه آزمایش اشتباه شده باشه، اما زمین و زمان رو به هم میدوزن. درست ماست که انسان مضطر، اینقدر ای جان لامصب عزیزه، اما در حالت عادی مشکلی نداره. اما معلوم به شما بگن نیم ساعت دیگه میخوای بمیری و کسی هم به شما بگه یقین داری به صدق گفتارش، بعد معلوم میشه که انسان میمونه یا نمیمونه. حالا میگه نه، اصلا فرض بر اینه که دنیا برای ما جاودانه است، تنها دلیلی که ما رو از دنیا میخواد جدا بکنه اینه که شما رو یاری بکنیم. میگه شما رو یاری میکردیم، بر زیستن در دنیا ترجیح میدادیم یاری شما رو. هلال ابن نافع او هم برخواست. هلال ابن نافع هم از دلدادگان مکتب ابو عبدالله الحسین بود، خیلی انسان عجیب. یه هلال ابن نافع در لشکر دشمن بوده که تاریخ نویس بوده، یعنی قول امروزی خبرنگار بوده، یه از ناحیه اونا اومده که اتفاقات رو بنویسه. این هلال ابن نافع هست. یه هلال ابن نافع هم داره همینه که در بعضی از به اصطلاح آثاری که در باب اصحاب سید و شهدا نوشته شده به اشتباه هلال ابن نافع رو نوشتن نافع ابن هلال. از بعضی هم که میخوان بخونن میگن هلال ابن نافع یا نافع ابن هلال. نه، دو تا هلال ابن نافع هست، یکیش ایور بوده یکیش اوور بوده. این هلال ابن نافع بلند شد. این هم مرد عجیب بوده که میگن شب عاشورا اون قصه مشهورش هست که ابا عبدالله دستش رو گرفت، میگه امام دست خلاصه راستش با دست راستش دست چپ من رو گرفت، با هم شروع کردیم قدم زدن. آره، یک حرفایی رو امام با او زده است. بعدم بهش گفت آقا بین این دو کوه رو بگیر و برای خودت برو. گفت آم کجا برم؟ مادر مرا نزاید که بخوام برم. و یه عبارات خیلی عجیبی داره جناب الهلال بن نافع با امام داره. بعد میگه از کنار خیمه حضرت زینب کبرا گذشتن، حضرت زینب داشت به امام حسین سخنانی میگفت، آره که اینا یاران تو آزموده یا نه داداش، فردا تنهاد نذارن اینا، داشت اینا رو میگفت. امام فرمود اینا رو من امتحان کردم. که بعد این هلال آمد تو جمع اصحاب، گفت بلند شید چرا نشستی؟ حبیب اینا گفتن چی شد؟ گفت من الان از کنار خیمه دختر فاطمه زهرا رد شدم، دیدم این حرفایی داره میزن، اینا مثل که در دلشون نسبت ما تردیدی به وجود اومده، پاشید با هم بریم اونجا دل اینا رو قرص کنیم. آمدن کنار خیمه زینب کبری سلام الله علیها و هر کدوم ابراز ارادت و شیفتگیشون رو انجام دادن. هلال چنین شخصی است. اینم بلند شد بعد از زهیر قسم یاد کرد که ما دیدار پروردگار خودمون رو ناخوش نداریم. ما خلاصه این چیز نیست که نسبت به لقای پروردگار ناخوش باشیم، و بر این نیت و انگیزه خودمون با بصیرت کامل ما موندیم. خطاب به امام حسین که آقا ما دوستیم با دوستان شما و دشمنیم با دشمنان شما. بریرم بلند شد، بریرم اینجا بلند شد و او هم خطاب به ابو عبدالله الحسین صدا زد که ابن رسول الله به خدا سوگند، اصلا منت خداست به ما که افتخار جنگ در رکاب تو رو نصیب ما کرده. نصیب هر کسی نمیشه که بیا در رکاب شما به جنگ. ما حاضریم که تمام اعضای بدنمون قطعه قطعه بشه و جد شما در روز قیامت شفیع ما باشد. بقیه اصحابم بلند شدن که مهمترین از اصحاب که حرفاشون هم خیلی مهمه همین چند نفر بودن. اونا هم شروع کردن به عشقبازی و ابراز وفای به حضرت ابو عبدالله الحسین، چون دیگه با پدیدار شدن لشکر هور معلوم است که دیگه اینجا بحث خلاصه جنگ است، آمدن جلوی حضرت ابو عبدالله الحسین رو بگیرن. روزا اینا باید قرص میکردن دل زن و بچه‌ای که همراه حضرت ابو عبدالله الحسین بودن، هر کدوم به یه نوعی ابراز علاقهشون رو نشان دادن و بعد اینجا دوباره به راهشون ادامه دادن. خب امروز که روز دوم محرم است، حالا به همین مناظری که داریم جلو میریم طبق نقل های چلو خواهیم رسید که چجورم وارد شد. اما از اونجایی که مرسومم بر همین هست که روز دوم محرم رو یاد میکنن از ورود حضرت ابو عبدالله الحسین به سرزمین کربلا، منم یک اشاره داشته باشم به اتفاقاتی که افتاده است. خب مستحضرید که امام وقتی وارد سرزمین کربلا شد، اسب حضرت تکان نخورد. اسب حضرت، امام از اسب زمین آمد و اسبش رو عوض کرد. اسب دوم تکان نخورد. اسب سوم رو عوض کردن، اسب تکان نخورد. با اینکه اسب یقدر شعور داره که باید مطیع کلام امام باشه، نمیدونن دیگه، اما هیچ تکانی نخورد. امام 8 تا اسب عوض کردن، همه هم دیدن عجیبه این اسب تکان نمیخوره. بعد فرمودن که نام این سرزمین چیست؟ در واقع تجاهل عارف است. سوال کردن که نامهای مختلفی رو بیان کردن تا رسید به نام کربلا که حال امام منقلب شد. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. در این روز دوم از جمله اتفاقاتی که افتاده است یکیش اینه که امام نامه نوشتن، یه نامه نوشتن به محمد حنفی. كتب الحسين بن علي الى محمد بن علي من كربلاء بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي الى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم اما بعد فكان الدنيا دنيا لم تكن وكان الاخره لم تزد والسلام. امام نوشتن به محمد حنفیه و دیگر از بنی هاشم، نوشتن اما بعد گویا دنیا دیگر جای ما نیست، ما به آخرت نزدیک شده ایم. و سلام، همچی همچی پیغام جمع جوری رو فرستادن. میگن بعد از این امام نشست رو زمین، ثم جلس الحسین یصلح سیفه و یقول، امام رو زمین نشستن و شروع کردن شمشیرش رو تیز کردن. همین اشعاری که نقل میکنن که در شب عاشورا هم حضرت بیان کردن، یا دهر افن لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل من طالب و صاحب قتیل و دهر ولا یقنع بالبدیل و کل حی سالک سبیل ما اقرب الوعد من الرحیل و انما الامر الى الجلیل. امام شروع کردن این اشعار رو که ای دنیا اوف در دوستی تو باد که خواهی بینی که به هر صبحی و در هر شامگاهی آغشته در خون از هواخواهی و یاری و این چرخ نبود قانه از گل و هیچ گیاهی. شروع کردن به این خلاصه با دنیا و دهر این چنین سخن گفتن. راوی میگه وقتی حضرت این اشعار رو میخوندن و شمشیرشون رو تیز میکردن، فسمعت زینب بنت فاطمه، حضرت زینب شنید این جملات، ذالک فقالت یا اخی هذا الكلام من ایقن بالقتل، این حرفایی که تو داری میزنی بوی مرگ ازش میاد، مال یک کسی است که یقین داره کشته میشه. فقال الامام نعم یا اختا، امام فرمودن خواهرم درسته، خوب تشخیص دادی. فقالت زینب وا سکلا، حضرت زینب سلام الله علیها یک فریاد بلندی سر داد، فرمود که چه مصیبتی است که به ما آمده. ین علی حسین علیه السلام الی نفسه، حسین داره خبر از مرگ خودش به ما میدهد. حضرت شروع کردن گریه کردن. قال الراوی و بکن نسوه، میگه که زنها شروع کردن به گریه کردن، بلند بلند زنها شروع کردن گریه کردن، تا جایی که دارد که خود بی بی زینب کبرا سلام الله علیها با دستان مبارکش به صورتشون میزدن، همین چیزی که عرب به او لطمه زدن میگوید. شروع کردن به صورت زدن، به شیون. ابا عبدالله هم نشستن بین اینها. یه وقت ام کلثوم فریاد برآورد، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمه، وا حسنا. شروع کردن این چنین گریستن. جا دارد بگوییم به ام کلثوم و بی بی زینب کبرا، شما این اشعار رو شنیدید، این چنین بیتاب شدید، فریاد وا محمداتون بلند شد. اینجا خیلی سخت در بود این خبر یا نه؟ وقتی که رسید کنار گودی قتلگاه، اونجا هم صدا زد، اونجا هم فریاد وا محمداش بلند شد و پس رو کرد به جانب مدینه. اون بضعت الرسول، زینب کبرامون به سمت مدینه که یا رسول الله این کشته فتاد بهامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست.